بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بقیته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد علا حبیته طیبین طاهرین الهدات المهدیین و منتجبین سیما بقیت الله السماوات والارضین و اللعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بهلا تاکن به الخصم استصور المحراب فازدخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط ان هذا اخي له تسع وتسعون نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. منظر مبارک سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه صاد می باشد. همان گونه که استرجان دارید بخشی از آیات مطرح است که خداوند سبحان سخن از بزرگ مردی از رسولان و انبیای الهی مطرح می کند که جناب داود باشد. فرمود یادآور عبد و بنده ما را داود، شخصیتی که ذل عید قوت و شوکت دارد. انهو ادواب در هر کاری رجوع او به خداوند سبحان است. قایت و پایان امور او در زندگی خداست. در خود چنین نظمی را برقرار کرده امور به او رنگ خدایی دارد و رجوع الالله دارد. و سخرن الجبال معه، کسی که مسخر خدا باشد جبال هم مسخر او می شود. و سخرن الجبال معه، کوه ها را مسخر کردیم با داود. تسبیح میگویند، مسبحند همراه با داود. پرندگان نیز با داود تسبیح میگویند، که در این باب دیروز سخن گفتم و مطرح شد مطلب. و شددنا ملکه و آتیناه الحکمه، ما ملک داود را تقویت کردیم و قوت دادیم به او. سلطنت و شوکت داود در بنی اسرائیل مانند پسرش سلیمان بی‌نظیر است. و آتیناه الحکمه، اما سلطنت و قدرتی شوکتی که در کنار آن حکمت وجود دارد، ملک حکیمانه است. و فصل الخطاب، خصوصیت دیگری که داوود دارد آن است که قدرت قضاوت عجیبی خدا به او داده است. میتواند پرونده را سریع مختوم اعلام کند. فصل الخطاب دارد، مطالب را تمام کند و روشن کند و حق را به حقدار بدهد. تا اینجا مطالب را تفصیلا دیروز به سمع مبارک رساندیم و اشاره کردیم. بعد داریم فراز از آیه شریف و هل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب. قرآن ماجرایی را در مورد داوود نقل می کند که این ماجرا مستمسک بنی اسرائیلیان بود است. یعنی از این آیه شریف بنی اسرائیل به گونه دیگر تعبیر کردند در متون یهودی. به اشاره کردیم به اون ماجرای افسانه پردازی که در مورد اوریا و همسر اوریا مطرح کردند در مورد داوود. مطلبی که هنگامی که نزد امیر المؤمنین علیه السلام مطرح شد، به نقل محدثین حضرت فرمودند اگر چنین مطلبی را کسی در مورد داوود ادعا کند، دو حد بر او میزنم، دو حد بر او اقامه میکنم. یه چنین مطلب بسیار زشت ناپسندی رو به این پیغمبر ادعی نسبت دادن که این آیه را هم بعضی ها به همون رأی تفسیر بنی اسرائیلی مثلا رجعتش دادن، که خب دیروز اشاره کردم و حالا امروز آیه را با هم بررسی میکنم. پس تصور المحراب، جناب داوود در محراب است. گفتیم محراب اون مقام خاص و دارای منزلت در هر مکانی را میگویند. در منزل بهترین جای اون رو محراب میگویند. در مسجد بهترین جای اون رو محراب میگویند. جناب داوود در اون مقام شامخ خودش، حال دیوان نمیدانم عدالت است، در مقام محکمه قضایی است، بر حال قاضی القضات است، در اون مقام خاص خودش نشسته است. این تصور المحراب، یه وقت به داوود احساس کرد که از دیوار کسی پرید پایین. تصور المحراب، تصور از ماده سور، سور رو دیروز توضیح دادیم یعنی دیوار، کسی از دیوار بالا آمد و پرید پایین. تا که چنین حالتی داشت ازدخل و علا داود، پریدن دوباره چنین بر داود. ففزع منهم، داوود فزع گرفت از اینها، احساس ترس کرد، احساس نگرانی کرد که این چه حالتی است. خب می‌دانیم بر حال زیرباز در بین انسان‌ها سنت در این بوده است که خداوند سبحان نیز در قرآن ما را به همان می‌خواند که ادخل البیوت من ابوابها، خانه را باید از در وارد شد، خانه را باید با عدل خویش، هر مکانی را و هر مقامی را باید با آداب خودش وارد شد. در سوره مبارکه نور خداوند مفصل به این آیات می‌پردازد. یا ایها الذین آمنوا، اهل ایمان، وقتی که میخواد وارد خانه بشید، فاستعذروا، اذن بگیرید، فاستعنسوا، احساس انس بکنید، بگذارید به شما چنین اجازه ای را بدهم. و بعد پس از آن که وارد شدید و اذا دخلتم، وقتی که وارد شدید، با سلم و علی اهل، اون آداب و تحیت و سلام و احترامات ویژه رو رعایت کنید. این شیوه است که خداوند در قرآن میخواند انسان ها را. هر امری آدابی دارد، آداب ورود از مجاری قانونی است، در مجرای قانونی خانه است، دیوار مجرای غیر قانونی خانه است. ادخل البیوت من ابوابها، هر راه هم امری رو از در بشه وارد شد، خانه هم نیز از در بشه وارد شد. اما اینها به جای اینکه بیان از برحال در به اصلی محکمه جناب داوود وارد شوند، احساس کردن دون در به محکمه اگر بخوان برن اونجا طرح شکایت بکنن، حتما با تو نوبت بیستن، اونجا با تم باطل کنن. احساس کردن که اگر بخواهند از اون طریق بیان طول میکشه، احساس دادرسی براشون نمیشه، به خواستشون نمیرسن، دیر آمدند و میخواهند زود بروند. این جماعت بهترین رایی که از دیوار بپریم پایین در حضور داوود، داوود به ما چیزی نمیگه، بعد رأی ما را خواهد داد و رسیدگی میکنن. این ظاهر قضیه است، ولی اون که در پس این باز عرض خواهم کرد که باز مطالب بالاتر از این هم وجود دارد. ففعل منهم، تا که اینها وارد شدند از دیوار، تعجب است. خب این جناب داوود با جایگاهی که دارد اینجا شوخی نیست که این مثلا از دیوار دو نفر بپرن پایین. شما تصور بفرمایید هر انسان شجاع دلی هم باشد و هر انسانی باشد، مثلا از خود این سوء نیت نگران میشود که این چه سوء نیتی است که از دیوار خانه ما کسی بالا آمده است، این کیست از دیوار پایین پایین. تا که این حالت را دید، ففزع، یک فزع به یک حالت خیفه و یک حالت نگرانی و به قول ما یک حالت به اصطلاح آمادگی و تهیئ برای دفاع در داوود دست داد. ففزع منهما، از این دو نفری که منهم، از این جمعی که اومدن، قالوا لا تخف، اینها گفتن سرین جناب داوود، لا تخف، نفس ما نیامدیم شما را به ترسانی. خب چون کی هستید؟ پس اینجا چکار دارید؟ اگر شما در نیامدید از دیوار آمدید، آنها که از دیوار می آیند دیگر کسان هم، شما چکار دارید؟ گفتن ما خصمان، ما دو خصمیم، ما با هم دو نفریم که خصومت داریم، با هم خصومت داریم، برا بعضنا علاوه است، یکی از ما بر دیگری ظلم کرده است، تعدی کرده است، تجاوز کرده است، اومدیم در نزد تو احقاق حق کنیم، اومدیم رأی را از تو بجوییم، ببینیم تو چه میگویی. برا بعضنا علاوه است، فحکم بیننا بالحق، جناب داوود حکم کن تو در بین ما دو نفر به حق، ما میخواهیم که تو به حق در بین ما حکم کنی و قضاوت کنی. ولان ترشتت، و جناب داوود در این خود شتت به معنای جور و ظلم است، در این قضاوت و در این حکومتی که میکنی مباد جانب کسی را بگیری، مباد در این قضاوت بخواهی ظلم و جور بکنی. ولان ترشتت وحدنا الی سواء الصراط، ما رو به سواء الصراط که به اصطلاح همون راه اعتدال و میانه و حق است، ما رو به همون رهنمون کن، ما سر نهادیم و هر را میپذیریم. خب این مطالبشون مطالب خوبیست، اما شیوه برو شیوه خیلی بدیست. اینها به این حالت اومدن و به این قضیه، حالا از جناب داوود رأی هم میخواهد. وظیفه قاضی در این شرایط چیست؟ در شرایط معمول و عادی، خب طبیعتاً وظیفه قاضی محترم این است اگر کسی دادخواستی میدهد و شکایتی دارد، اول به شاکی میخواد که طرح شکایت کند، به اصطلاح بست شکوا بکند. خب بگو ببینم آقا مطلب تو چیست، خواسته تو چیست، و مطلبی که مطرح میکنی و ادعایی که داری چه مطلبی است. شاکی با طرح دعوا کنند، این است، این است، از ما این چنان است، اون چنان است، و باید خلاصه اون دعوای خودش رو مطرح کنه. ظاهرا این شاکی خود به خود شروع کرد طرح دعوا کردن، مثلا ان هاذا اخی، اینی که میبینی، اینی که دیگه که با هم از دیوار بریدیم پایین، این برادر من است. ان هاذا اخی له 99 نعجه، او 99 نعجه دارد، نعجه یعنی میش، او 99 تا میش دارد، ولی یه نعجه تون واحده، من یه دونه میش دارم، او 99 تا دارد، ما یکی داریم، البته رو هم 100 تا داریم، اما او 99 تا ما یکی بسته.
فقال اکفلنی ها،
اما این برادری که نگه تا میش دارد به من میگه که کفالت و اختیار میشت رو و میشت رو به من واگذار کن، اون رو بده من، این رو بده من. و عزنی فی الخطاب، و اون چنان محکم میگوید و اون چنان فیگیر میگوید که ما را خسته کرده است و من رو به ملامت رسنده است، دیگه میخواد کم کم منون کرده، من کم کم میکنم واگذار کنم همین یه گوستان رو هم که دارم همین رو بو بدم. یه چنین حالتی برای ما دست داده است، حال ما چه بکنیم؟ خب ببینید صحنه را، چند نفر از دیوار خانه پریدن آمدن مقابل داوود و این چنین طرح شکایت مشکوکی هم میکنن، یکی این که دو تا برادر، یکی 99 تا یکی یکی، یه چنین حالتی رو بازگو میکنن و مطرح میکنن. من ابتدای نقدی سری مطلب رو، یعنی همون ردیف آیات رو مطرح میکنم، بعد اون اسرار این مطلب و ماجرا رو با اون ادلاق خدمت عزیزان با هم خواهیم رسید و بررسی میکنم. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجك، داوود تا که این مطلب را شنید و طرح شکایت شد معطل نکند، سریع اینطور بازگو کرد. قال لقد ظلمك، این چه برادر ظالمیست، این به تو دارد ظلم میکند، این برادر لقد ظلمك، ظلمی که دارد این است به سؤال نعجتك الى نعاجك، اینی که میاد از تو سؤال میکند، یعنی میخواهد طلب میکند، این یک میش را که بیفزاید بر میشهای خود، بر نعاج و میشهای خود بیفزاید. خب این که اولا حکم محکومیت را صادر کرد جناب داوود، این برادر تو که چنین خواسته ای دارد آقای شاکی می بدم که این برادر تو ظالم است و چنین ظلمی را در حق تو روا کرده است. خب این که پس خوب مشخص شد. بعد به دنبالش داوود چنین گفت بعد چه بکنیم، روزگار روزگار بدی شده است، اوضاع و احوال زمانه اوضاع خوبی نیست، ان کثیرا من الخلطاء لیبقی بعضهم علی بعض، میبینیم که ان کثیرا من الخلطاء، کثیری فراوانی از خلطا، خلطا جمع از ماده خلطه خالط و خلیط می آید. هنگامی که دو کس مالشون رو با هم قاطی می کنن این میشه خلط. گاهی میگه دو خلط مبحث نکنی، حرف خودتون رو بزنید چرا قاطی میکنید مطالب را، خلط مبحث کردن، قاطی کردن، خلیط مخلوط را میگن، اون مخلوط میشه خلیط. کسی که مالش با مال دیگر مخلوط میکنن این میشه خالط، میشه خلیط. اونگاه خلطا یعنی شرکا، یعنی شریک. ان کثیرا من الخلطاء، اخیرا ضایعی پیش آمده است در جامعه که بیشتر خلطاء و شرکا لیبقی بعضهم علی بعض، اینها حق شریکشون رو رعایت نمی کنند، اینها انصاف در شرکت ندارند، بلکه بی انصافانه و غیر منصفانه در شرکت با شرکای خویش معامله می کنند و برخورد می کنند. یا حالت تکاسلی پیش آمده است اخیرا در شرکا، یا حالت حرص افزونی در اینها پیش آمده است که می خواهند سهم شریک رو نیز به حساب خودشون واریز کنن و دست شریک رو نیز خالی کنن. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، جناب داوود داره حالا دیگه اینجا به اصطلاح این حکم اخلاقی خودش رو هم میگه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر اون کسانی که ایمان آورده باشند و عمل صالح انجام بدهند، اونها که ایمان آوردن از برکت ایمانشون مسونند، اینها اهل ظلم به شریک که نه به هیچ کس نیستن، اینها به دیگانه ظلم نمی کنند چه برسد به اون کسی که نامدمش با او کرده باشند و شریک اونها باشد، اینها هرگز چنین اعمالی را انجام نمی دهند. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و قليل ما هم، اما چه بکنیم که این گروه کمند، این گروهی که مسئولیت در شرکت باشد، این گروهی که بخوام اعتماد به تمام معنا بهشون کرد و مال شرکت رو دست اینها سپرد، حتی حساب و کتاب از اینها طلب نکرد، اینها قليل ما هم، اینها کمند، زیاد نیستند. و ظن داوود انما فتنا، یه مرتبه تا که داوود این مطالب رو گفت به خدا آمد، یک مرتبه داوود گمان کرد و به این مطلب رسید، ظنه به معنی تیقن است اینجا، یک مرتبه داوود به خدا آمد که فهمید ای وای عجب فتنه به امتحانی خدا برای او پیش آورده است. تا که این حالت را فهمید فاستغفر ربه، دست رو بلند کرد به استغفار خداوند سبحان و خر را کرد و خودش رو به صورت بر خاک افکند و انا و گفت خدایا به سوی تو باز میگردم از این شیره سخن گفتنی که الان سخن گفتم. خب این من سریع آیات رو مطرح کردم، چیه این ماجرا، آنی که حقیقت این قضیه چیست، مطلب که تموم میشه بعد یه آیه دیگه میاد و غفر را له ذلک، ما مغفرت مون شامل حالش کردیم، او دارای مقام است در نزد ما، یا داوود نا جعلناک خلیفة فی الارض،
سوال بود ما تو را خلیفه در زمین قرار بود، چی مقامی است که به دنبال اون بعد از اینکه داوود این عمل کرد نشان میدن خدا ابلاغ خلافت کلی زمین را به او میدهد، ترفیعش میده با این کار خداوند داوود را، به این مقام شامخ نصب میکند. این چه سری است در این ماجرا و چه خصوصیتی است در این قضیه. بنده عرض کردم در حد محفل و سخن عرض میکنم خدمتتون، بعد از این حالات کل مطلب رو مرور کردیم از اول. خصومتی مطرح شده است اما نه از طریق غیر متعارف. خب این بحثی نیست، به هر حال این قضیه بوده است در خصوص امیرالمومنین علیه السلام. شما شنیدید که خیلی ها خصومتاشون رو خدمت امیرالمومنین مطرح میکردن، از طریق متعارف و غیر متعارف هم مطرح میشد و خیلی جملات هم شنیدید که لولا علی لهلک فلان، اگر علی نمی بود فلانی هلاک میشد. از سه مقام اول این مطلب شنیده شده است، لولا علی لهلک اول دوم سوم، همه گفتن این هم. اون مقام شامخ فصل الخطاب وجود مقدس امیر المؤمنین و اون اصابت در رأی علی نسبت به دوست و دشمن، یکی از بزرگترین جاذبه های شخصیت پسر ابی طالب همین بود است که به تعبیر رسول خدا فرمود ارضاکم علی. این مقام ارضاکم علی، علی قاضی ترین شماست، یعنی اعلم شماست، یعنی اعدل شماست، یعنی حلیم ترین شماست، بردبارترین شماست. این خودش این مقام اینچنی نیست. داوود رو بری کنه بکند، برحال جناب داوود این خصفا اومدن اما داوود جا خورد، فضع داوود رو ترس گرفت. به مجرد این که ترس گرفت اینها شروع کردن مطلب رو مطرح کردن. خطای اول از اینجا شروع شد، مشکل اول از اینجا شروع شد. یکی از خصوصیاتی که در باب قضا و قضاوت و قاضی وجود دارد، قاضی در محکمه اسلامی در شرایط غیر عادی حق قضاوت ندارد. اینو در بحث در فقه مطرح میکنم، در آداب القضا فقیهان طرن و کلن جمعن مطرح کردن این بحث. قاضی مسلمان ایرامی که میخواهد بنشیند قضاوت کند، اگر گرسنه باشد حق قضاوت ندارد، اگر سیر اونچنانی باشد که نتواند درست فکر کند حق قضاوت ندارد. قاضی مسلمان اگر غضب دارد و عصبانیست حق قضاوت ندارد. عذرخواهی میکنم، اگر محصوره، یعنی حالت دفع اخبثین دارد به اصطلاح فقهی، حادله، حق قضاوت ندارد، خود رفع حسش بکند بعد بیاد قضاوت کند. اگر حالت ترس دارد، نگرانی و اضطراب دارد، حق قضاوت ندارد. قضاوت باید در یه محیط کاملا سالم باشد، قضاوت باید در یه شرایط معتدل فکری باشد، ذهن آزاد باشد تا بتواند حق را بر کرسی حق بنشاند و الا نمیتواند. اینها آدابی است که در قضا وجود دارد. جناب داوود تا که این صحنه براش پیش اومد، فزع، خوف داوود را گرفت. داوودی که ترسیده است، داوودی که خائف شده در این صحنه که چی میشه چی میشه، یک نگرانی برای داوود پیش اومده است. اینجا مشخصه که مشکل در قضا پیش می آید. حالا این مشکل در قضا چیست و مطلب چیست، باز مرور میکنیم. خب حال زبیه قضایی این است که خاصی و مدعی مطلبش ابراز میکنه. اینم شروع کرد بدونی که بهش داوود بگه تو بگو چه میگویی، خودش شروع کرد به گفتن ان هاذا اخی کس عمر، این برادر من 99 تا میشتن و من یک میشتم و میگوید که این یک میشت را به من واگذار کن. خب حالا این رویه قضا و آداب قضا چیست؟ اینه که اول مدعی حرفش میزنه، بعد قاضی رو به کی میکنه؟ رو به خوانده شده میکنه، رو به اون کسی میکنه که منکر مروت است. خب شما مطلبتون بگویید، شما خواستتون مطرح کنید، شما دفاعیه قانونی خودتون را بخوانید. بعد این آقای منکر، این کسی که طرف دوم پرونده است، مطلبش رو بگه، از خودش که دفاع قانونی معقول بکنه، چه این است و چرا است، یا اون که اتهام را میپذیرند، اگر پذیرفت اقرار به پذیرش در بعض از مسائل یه مرتبهش در عرف قضایی ما کافیست، حتی در قتل نفس تا که منکر پذیرون پذیرفته است. در مسائلی که مسائل جنسی است و سرکار با عفت اجتماعی دارد، در اونها چهار مرتبه باید اقرار کنند تا اقرار کنند زره قبول باشد. فرق میکنه مسئله، اونها یه ویژگی خاصی دارند، حکم ویژه‌ای دارند. خب این میپذیرند، اگر نپذیرفت گفت نه آقا هر چی گفته است همش دروغ است، همش باطل است، هیچ قبول رد کرد، در موضع انکار همه رو رد کرد. قاضی چیکار میکنه؟ رو میکنه به مدعی اول، میگه آقای مدعی قل هاتوا برهانکم، فرمان دلیلت کو، شاهد داری؟ شاهد عادل داری؟ به صحنه بیاور. اگر با خدا شاهد من است، قاضی میگه من خدا را در این محکمه نمیشناسم، برو شاهدی بیار که من بشناسمش. تو این محکمه خدا شاهدت به درد کسی نمیخوره، برو شاهد عادل بیاری که از جنس خودت باشه، بیاری که اینجا شهادت بدهد و الا نمیشود قضاوت.
اگر دلیل محکمه پسند داری تعمیل دلیل کن، دلیل بناره کن. داشت داشت، اگر نداشت باز مجدد بازی رو میکنه به این آقا، به نفر دوم و ممکن میگه شما قسم بر براعتت بخور، شما سوگند بخور که من بری هستم و یکی مثال مربوط من نیست، پرونده واسطه میشه تمام. جناب داوود تحت شرارت فزع و ترس قرار گرفت، هیچ کدام از رویه های قضایی را عمل نکرد تا که این که این خواسته رو مطرح کرد، تا که مدعی گفت برادر من این چنین آنچنان، داوود اصلا گوش نداد طرف طرف مقابل را. در یک شرایط روحی خاص تا که این برادر من 99 تا میش دارد، من یک میش دارم، این میخواد یکی ما را بگیرم، سری داوود آورد و میآورد گفت لقد ظلمک، عجب برادر ظالمی دارید. این رو تو آقا تو گوش کن حرف اون چی دارد میگه، مگر میشه یک کم غازی رفت؟ مگر میتوان فقط صحبت مدعی شنید صحبت منکر نشنید؟ جناب داوود لقد ظلمک بسعال لهجتک، عجب نکاتی را قرآن، عجب نکاتی را قرآن. سریعا در داد از این زد که آه این ظالم است، ظلم کرده است. این رویه که قضایی حاکمان نیست، نباید چنین باشد. اما داوود تحت اون شرایط این مطلب رو مطرح کرد و البته اون جملات داخل پرانتزش ان کثیرا من الخلفاء لیبقی بعضهم على بعض، متاسفانه هوایی نیست که دارد داوود مطرح میکنه که در امر شرکت گاهی بعض از اغلای جامعه میگن دو شرکت اگر خوب بود خداوند برای خودش شریک میگیره. گاهی این رو به این حالا قیاس ملفاره میارن، این چه چیزی میگن. اما خب نکته ایست نوعا در امر شرکت مسئولیت در شریک بسیار دشوار است. این که انسان در مقام شرکت پیروز و موفق بیرون بیاد، ما داریم متدینینی که میبینه اینا 30 سال با هم کار کردن، 40 سال با هم کار کردن، در همه چیز یکدیگر مسئولیت دارن، به ناموس یکدیگر اعتماد کامل همش بود. اینها در اوج ایمان و تقوا هستند که تونستن اینطور با هم زندگی کنن. اگر انسان در امور مالی در مشارکت با دیگران بتواند انصاف را رعایت کند، اوج تقوای است، اوج تقوای عادلی است. اینجا قرآن میگه ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعض، خیلی ها تا که پای شرکت پیش میاد و تقسیم منافع، در تقسیم منافع عدالت ندارند، انصاف ندارند. متاسفانه کلون یجر و نار الى غرسته، هر کدام آتش را بر کماج خود میتند. این ضرب المثل شده در عرب این آیه شریفه، ان کثیر من الخلطاء لیبغی بعض هم علا بساله، چه باید کرد که در ضعف شرکت انسان مسئولیت پیدا کنه؟ الا الذين آمنوا. ایمان وقتی در نظر ایمان بزرگ، در نظر انسان بزرگ می شود، به انسان به مقام ایمان می رسد و مؤمن می شه، همه چی در نظر کوچیک می شه. سهم و شرطه چی نیست؟ سهم و شرطه که چیزی نیست. انسان مؤمن دیدگاهی را پیدا می کند که از امال خالق و فی انفسهم، به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، و صبر ما دونه فی اعیانهم. انسان متقی و مؤمن کارش به اونجا میکشد که جز خدا هیچی در نظرش بزرگ نیست، سهم دیگران. سنگینی که در رعایت سهم و شرکه شریک مقابل میکند بیشتر از سنگینی است که در رعایت حق خودش میکند. این ایمان که به انسان چنین تضمینی را میدهد که هیچ حکم قانونی و هیچ به اصطلاح ضمانت اجرای قانون چنین حالتی را ایجاد نمیکند در وجود انسان، الا الذین آمنوا. اما ایمانی که همراه با عمل است، نه ایمان ادعایی و گزافگویی. در آل عمران گفتیم شما اعلا هستید اما این کنتم مؤمنین، اگر ایمان حقی داشته باشید، و الا چنین نیست. فرمود الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و قلیل ما هم. متاسفانه این گروهی که اینطور محکم و قوی باشند کمترند. خب تا اینجا حالا اسب زن داوود، یه مرتبه داوود بعد از این شیوه قضاوتی که نشان داد به خدا آمد و زن داوود انما فتنا، دانست این یک آزمون الهی بود، خداوند یه صحنه سوری و ساختگی فراهم کرد تا داوود آمادگی پیدا کنه. کل این ماجرا برای چی پیش اومد؟ کل این صحنه، آیا اینها بشر بودن؟ معلوم نیست. آیا اینها ملکی بودن که بر داوود آمدن و چنین صحنه سوری و ساختگی درست کردن؟ خیلی از مفسرین این اعتقاد دارند، نشانه هایی که برش دارند، اینا بشن عادی نبودند. اینها صحنه ای بود خدا برای داوود. چرا خدا چنین صحنه ای را برای داوود پیش آمد؟ خدا برای اکثر بزرگان چنین کاری را کرده. وقتی که خدا بنا دارد به یک کسی مقامی را بدهد، عزیزان جایگاه والایی را بدهد، خوب اینو زیر روش می‌کند، نقاط ضعفش رو خوب بهش نشان می‌دهد،
نقاط قوتش رو بهش نشان میدهد. بناس جناب یونس نبی به مقامی برسد که از اون منطقهی که وجود دارد مأموریت او فراتر برود، به جایی برسد که وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مَائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، نص صریح قرآن سوره الصافات. بناس یونس مقامش به جایی برسد که به جماعت و ملتی که دارای 120 هزار نفوس و جمعیت و آمار بومیست به اونجا گسیل شود. اما اگر بقید یونس از اینجا به اونجا برود، باید یه دوره خاص را ببیند. فزندون از ذهب مغازمن فزن اندن نقدر علی فنادان فی الظلمات. یونس باید برد تو ظلمات، باید اونجا به خودش خوب فکر کند، باید اونجا وقت به خودش ببیند، بقای خودش ببیند، بعد بگوید سبحانکه. اونجا سبحانکه یونس باید در دل دریا شنیده شوند، فریاد او براید خدایا اینی کن تو من الظالمین، تمام خوبی ها از توست اگر نفسیست از ماست، اگر کافیست از ماست، اگر حسنیست از توست. باید به این مقام یونس معراج کند، عروج کند، به اینجا برسد، اونگاه بر خدا دست یونس بگیرد. فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون فنبذناه بالعراء. باید اینو بکشد خداوند بیرون بیاورد و اونگاه رسالتش بدد الی مأتا عن قوم یزید. وقتی که دا ابراهیم میخواهد به اونجا برسد که انی جاعلک للناس اماما، به اون مقام شامخ عالی برسد جناب دا ابراهیم، باید از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، به تعبیر عامیانه اجازه بدید اصلا، باید مصرق ابراهیم کشیده بشه، باید این ابراهیم از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، خدا ابراهیم را زیر رو کند، ابراهیم به دل آتش برد. چون رها از منجنی قومت خلیل، آمدت در گاه عزت جبریل، گفت حلک حاجتون یا مجتبا، گفتم ما منکه یا جبریلو، لا درد می افتد تو آتش، درد تو منجنی هم باختن دیابان دامن دامن آتش فهم کرده، از خروار خروار آتش خلیل الله را می خواهند آتش بیفت کرند، بسوز آمد خلیل خدا را. عزت طلا ابراهیم من رفت بود، اینجا درد ابراهیم معراجش رو می بیند، اینجا درد ابراهیم زیر رو بشه، باید آقای کارد و گروی ابراهیم اسماعیلش قرار بگیرد، باید این کارد رو بکشد و کارد نبرد. از ابتلا ابراهیم را و صحنه های دیگر زندگی. تمام انبیا وقتی خواستن ترفیع پیدا کنند، عزیزان به این سادگی بشون نگفتن آقا شما چون خوبالا خیلی زیبا هستید پس فردا بیاد این کارو بشید، نه، خدا خیلی این ها زیر رو کرد، خدا خیلی این ها رو ابتلا کرد، آزمون این ها محک لازم خوردن، اینها ضعف های خودشون رو شناختن، قوت های خودشون رو شناختن، اونگاه به اون مقام شامه خالی رسیدن. خداوند یه صحنه سوری پیش آورد، خداوند ماجرایی پیش می آورد که داوود به ضعف خودش پی ببرد، که بداند اگر یه زمان جناب داوود فزعش گرفت حواسش باش، اگر یه زمانی چنین شرایطی بر او پیش آمد، فردا در حقوق انسان ها بتواند حتی بشریت را درست ادا کند، بتواند حقوق قانونی انسان ها را مسترد و انها بکند، ولو متهم باشند، ولو مجرم باشند، ولو طرف دوم پرونده باشند، ولو منکر باشند. باید داوود این کلاس عالی را ببیند و این موقعیت شامخ را پیدا کند که پیدا کرد، تا که این صحنه براش پیش اومد یه مرتبه دانست جناب داوود دانست انما و زن داوود و انما فتناه، وقتی که دانست تدارک کارش کرد، فاستغفر ربه، خدایا من چقدر متشکرم از تو که من را به خودم آورده بودم. عزیزم گاهی یه خطا دست این خطا نیست، این کارا از میکنی صحنه سوری خداوند داره پیغمبر دارد تردد تعلیمش میدن بالا پایینش میبرن، اما گاه در یه صحنه در زندگی ما در حد خودمون گاهی یه خطا اونچنان میشد که ما کاملا به خود بیاییم، اگر متوجه و بتونیم بهره برداری کنیم از خطاهامون و اگر بتونیم از جای پای به اشتباه رفتمون نگاه کنیم و استفاده کنیم. گاهی یه لطمه، گاهی یه شکستن پا، گاهی یه تصادف، گاهی یه هفته رو تحت بیمارستان خوابیدن، گاهی یه عمل جراحی اونچنان کاری میشود که اصلا وجود انسان رو عوض میکنه، تحول نشد. اما برای اون کسانی که لبیبند، برای اون کسانی که آقلن، خدا میداند من زیاد دیدم، شما هم زیاد دیدیم، عزیزان و دوستانی داشتیم که اینها خوب بودن در الحمدلله، اما با یکی از این صحنه ها که برای شما پیش اومد اصلا میبینید در عمق عرفان داره صحبت میکنه، صحبت میکنه هیچ کاری نمیکنه، همین دارد عنایت خدا رو میگه، اصلا میبینید که داره میبینه و برات نقل میکنه، گویا رو اون تخت بیمارستان و زیر اون عمل جراحی به اون تعویض دل چه کنم، اصلا گویا به معراجی رفته است. گاه خداوند یه چنین کارها با ما میکند اگر متوجه باشیم و درست بهره برداری کنیم از این صحنه، یه درگیری اجتماعی، یه مسئله خانوادگی، اگر چشمها رو ما رو باز نکند چی میخواد باز کند؟ اینها لطف خداست اگر بدانیم چه بر ما میگذرد و متوجه باشیم. و مدبرانه و عاقلانه داوود چنین کرد، فاستغفر ربه و خر راکعا و انا، خود رو بر خاک افکند و انابه و رجوع کامل به سوی خدا که خدایا من سپاسگزار از عنایت تو هستم که ضعف من را به من نشان دادی و عظمت حقوق انسانها را به من معرفی کردی. وقتی که داوود چنین حسن عملی را نشان داد، عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شهر رهبر است. فقفرن الله، ما هم گفتیم داوود دست مریضات بگیم که آمد، حال عطای خدا بر تو میبارد، فوج فوج بر فرقا میآید. فقفرن الله زالش و این حال عطای خدا بر تو میبارد، فوج فوج بر فرقا میآید. فغفرنا له ذلك و ان له عندنا لزلفا. کلمه زلفا از ماده زلفه به معنای نزدیکی و بازگاه هست کردن. آیا نزدیکی خب بند الله مشرف بودید و هستید و خواهید شد انشاءالله مشرف در مکرم. مزدلفه را که مزدلفه میگوین چون نزدیکترین و سرزنین به حد حرم مشعر است، بزنش میگن مزدلفه چون نزدیکترین بدعه به سرزنین حرم است، میگن معاف دیگه مرزه عرض بکن مستکار حرم و غیر حرم. مزدلفه میشه همون مشعر، ازدلاف نزدیکی. فرمود ان له عندنا لزلفا، چون داوود زلفا دارد، چون داوود خیلی نزدیک است با ما. و حسن معاب، و چه خوب استفاده کرد از پایان، و چه عاقبت خوبی، و چه استفاده خوبی از این ماجرا کرد. و داوود حسن معاب و رجوع عالی و دقت و بررسی خوب و نتیجه گیری عالی از خودش نشان داد. حسن داوود، حسن ما حال که چنین است، یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفه. عجب ابلاغی میده خداوند سبحان. یا داوود، جناب داوود، انا جعلناک فی الارض خلیفه، ما تو را فی الارض، فی کل الارض، یا داوود، ای داوود بزرگ، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم، ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم. انا جعل، ببین اصلا خود تعبیر انا جعلنا، خود این تعبیر به نا و به جمع تعبیر کردن یه تعظیمی دارد، این مقام مقام مهمی است. خدا میخواهد تو را داوود به عنوان خلیفه معرفی کنند، نفر بود خدا میخواهد تو را به عنوان سلطان معرفی کنند. ما در حق انبیاء الهی یه جا کلمه سلطنت نداریم. چرا ابو سفیان به پیغمبر گفت سلطنت دارد؟ اما در مورد انبیاء خدا یک مورد یا خود انبیاء یک مورد اسم سلطنت نبردند. اصلا کلمه سلطنت و سلطه، سلطه در بین انبیا این واژه معنا نداره، به کار برد. سلطه چیزیست؟ آنی که خدا برای اینها میگه خلافت، سلطه بوی بشری و خاکی و زمینی میدهد، خلافت بوی عرشی و آسمانی و الهی میدهد. خدا در مورد انبیا این کلمه رو به کار برده است. اینها سلطه را شما کلمه سلطان رو گاهی در اتون داره یه حدیث بود که این رو در گذشته قبل از انقلاب بعضی‌ها به کار می‌بردن در غیر جای خود که سلطان رو یک حزبی از حدیث یک قیچی جراحی کرده بودن، این تیکش انداخته بودن از سلطان و ذل الله، بعد ترجمه می‌شد شاه سایه خدا. این حدیث حقش وجود داره، در مرحوم مرسی در بهار هم نقل می‌کنه، دیگران هم نقل می‌کنن که از سلطان الله عادل ذل الله فی ارضه یعنی الیه المظلوم، حاکم عادل در زمین برای یه سایبان است که خدا برای مردم گسترده که مردم بیان زیر این سایه و مظلومان بیان پیش این سلطان حقشون ببینن. نهایتش این میشه که داد مظلوم بدهد، حق محرومان و مظلومان که به دست اینها بگذارد. در این صورت میشه از سلطان و عادل، اونم که داریم این استعمال حدیثی است. و الا نوعا در مورد به اصطلاح انبیا میبینیم که خلافت، چرا؟ چون در مقام خلافت مقام جانشینی است. از کی؟ از الله جل و جلاله. بحث جانشینی از خداست، بحث خلافت از صفات الهی است، بحث متخلف شدن به اوصاف، متخلف شدن به اوصاف الهی است. پس خداوند به این بزرگان خلیفه میگه یا داوود، ای داوود، ما تو را حال که امتحان خوبی دادی، حال که خوب آزمونی دادی، آب دیده شدی در صحنه ها و احیانا اون ضعف احتمالی خودت رو هم شناختی، حال ما تو رو ترفیه میدیم به این مقام شامل رو به تو میدهیم انا جعلنا که خلیفتا فی الارض، ما تو رو خلیفه در ارض میکنیم. در چه بود باید داوود خلیفه شود؟ در بعد اجرا عدالت در جامعه و احقاق حق در جامعه. فحکم بین الناس بین الناس بالحق، جناب داوود حکومت کن، قضاوت کن در بین مردم به حق. عزیزان، خداوند سبحان ناموس خلقت و آفرینش را مبتنی بر حق نموده است. بالعدل طامت السماوات و الارض، خدا آسمان ها و زمین را به حق و عدل آفریده است. نظام خلقت الهی نظامی حقیقراست. بالحق انزلنا و بالحق نزل، آیه آیه قرآن به حق نازل می شود و در حق نازل می شود و به حق نازل می شود. خداوند اصل اولیه ها در بین زندگی انسان ها بر مبنای حق قرار داده است. اصل اولیه بر وجود و آفرینش مبنای اون حق است. خروج از حق پایداری ندارد، خروج از حق دوام ندارد، خروج از حق حرکتی است بر خلاف جریان رود، محکوم به شکست است. فقل جاء الحق و ظهر الباطل و ان الباطل کان زهوقا. سنت سریه الهی است که هر خلاف حقی محکوم به مطلق است و باید نابود شد. امیدواریم باشد اون روزی که به شکل کلی و گسترده این نوا شنیده شد که از کنار خانه کعبه اون بزرگ محبوب انبیاء الهی و اولیاء خدا صدای نازنین او مجموعه بسیط خاک کره زمین را بگوید که یا اهل العالم بدانید و قل جاء الحق و ظهر الباطل و ان الباطل کان زهوقا و انا المهدی. من اون موعودی هستم که خداوند سبحان وعده اون رو داده است به شما به شمیت انسان ها. اون ارامه عبل کلی و احقاق حل حق کلی و بازگرداندن وجود و آفرینش و نظام زندگی بشری در اون بالعدل قامت السماوات و الارض در تمام بسیط خاک، نه منطقه خاص. خداوند مجرای آفرینشش حق است. انبیاء الهی مأمور به آنند که حق را اقامه کنند، حق را بر صاحبان حق بدهند، به حق بگویند، به حق بشنوند، به حق عمل کنند، به حق تصرف کنند، به حق عمل کنند، به حق دعوت کنند. چیز دیگری انبیا دعوت نشدند. انبیا هدفشون این است. داوود فحکم بین الناس بالحق، اما حکم به حق کردن مشکلاتی دارد. فلا تتبع الهوا. یه قدری با تفنن از این کنم مکتب روی فراز رو خدمت عزیزم و سبران معظم. این خیلی بحث است. خب به هر حال کسی در منزلی نشسته است که میخواهد حق به بنده و شما بدهد، میخواهد اجرای حق بکنن، کار خیلی دشوار است. من هم مثال قضاوت رو میگم. قاضی که نشسته است که میخواد اجرا و اقامه حق بکنه در اینجا، میدانیم به هر حال مردم چرا خصومت بهشون میشن؟ اصلا خصومت از چی برمیخیزد؟ مگر نه این است که امان حرف شیخ در گلستان است که هرگز دو خصم به هم راضی به نزد قاضی نه. اگر بنده و جناب عالی به حق هم به حق من قانع باشیم، اگر زن و شوهر تو خانه بدونن حقشون چیست و حدشون چیست، حقوق و حدود هم را رعایت کنن، هیچ وقت اختلاف توی خانه خواهد. اگر پدر و فرزند حدود و حقوق هم را رعایت کنن، هیچ وقت میشه هم روهاشون گره بکنن. اگر دو شریک ان بعض الخلطا کثیرا من الخلطا، اگر دو تا شریک واقعا بر اساس حق با هم عمل کنن مشکلی پیش میاد؟ علت این که پلکان دادگستری باید کرور آدم برون باشد از چی پشمیاد؟ از این که یا یکی یا هر دوتا در این پرونده راضی به حق نیستن. اگر هر دوشون حق رو قبول بکردن کارشون بیجا نمیشن، مقابل قاضی چرا بنشینن؟ چرا برای خط بنشن بودشن؟ مشخص میشه که راضی به حق نیستن. خب این مشکل هست. وقتی کسی راضی به حق نبود، یعنی تابع چیست؟ تابع هواست. دنبال نیکشه، میخواد ارضا کنه، میخواد خواسته نفسش رو ارضا کنه و الا حق خواسته عقل است نه خواسته نفس. عقل حکم میکنه اگر حق از آمد باشه، این حکم عقل است. با عقل نمازی خدا در وجود انسان وقتی احساس میکنند حق مال جناب عالی است و دستی تمدیل میکنه، این بحثا رو ندارد. اما هوا نمیگذارد. فرمود فحکم بین الناس، حکم به حق، اما ولا تتبع الهوا. حالا اینجا سه تا هوا وجود دارد توی این پرونده. دو تا هوا، یکی هوا و خواسته مدعی است، یکی خواسته منکر است. ممکنه یه هوای سومی هم باشه. این مال کیه؟ مال بازی است متاسفانه. این خطرناکه. جناب داوود حکم به حق کن، فلا تتبع الحرام.
اولا شما
اوقا سالاری و از این مسائل نترس، هرچی توی پرونده هست شما معیار را حق قرار بده. اگر پشت سر مدعی فلک ایستاده است، ایستاده باشه. اگر تو تحت تحصیل قرار گرفتی که سفارش این پرونده را که کرده است، تموم شد دیگه، در قضاوت تحصیل کن. اگر اون چیزی که ممکن است باز پشت سر او دیگه قرار دارد، تو چطور میخوای حق رو اقامه کنی؟ اینجا شد تبعیت هوا. تو دیگه الان از هوا تبعیت میکنی، دیگه بحث اجرای حق نیست، دیگه بحث تبعیت با نظام خلقت و آفرینش به اقامه حق نیست. قضیه این نمیشه. قاضی اگر بخواهد تحت هوای زید یا امر باشد، مدعی یا منکر، دیگه نمیتوند فهم کن بین الناس و الحق، دیگه حکمم میپرد. سوم تبع هوای خودش، گاه ممکنه تحت تاثیر هوای خودش قرار بگیره، حالا شرارت شرارت غضب است، خشم است، خشونت است، یا قاضی احساس میکنه که ما با فلانی نان و نمک خوردیم، جایی که اصلا هیچ کی حرفا سرش نمیشد مرتبه قضاوت است. اینی که در باب قضاوت داریم قاضی و فعل مراد کنه، یه نوعی معاملهی وجود دارد. به این میگن بیع محاباتی. بیع محاباتی چیه؟ اینه که شما از خدمتون میرید فلانجا، این آقای محترم تاجر خیلی محترمه، کاملا رعایت مسائلش رو میکنه، خیلی آینده نگره، میدونه که فردا با همسایش یک مسئله داره، با صاحبش برن تخلیه برا کیده یه مسئله داره و مشکلی داره. آقایی هم که آمده است که مغازه میشناسدش کاملا، آقا خیال میکنه که اینه میشناسدش، اما این مغازه دار رو خوب میشه، خوب هم میشناسه، به درجه هم میشناسه، به تعبیر آبیانه. تا که میاد آقای یخچال چند برن رو خواهش بکنم، قابل ندارم چی حالا؟ سریعا فاکتور رو میاد، آه این قیمت خرید، ببینید، هم فیکس قیمت خرید، اصلا به خاطر شخصیت جناب عالی بنده هستن، هم 10% مازاد میفرما اینو به مدت خریدی، حالا شما خواهی نمی بدید، 1% هم برای شما 10% هم کم میکنی، تقدیر، آقا این بنده خدا میدید، یخچال رو میگیرم به نصف قیمت برده است به خانه که عجب بخی خدا داده است. این بیع رو میگن بیع محاباتی، بیع محاباتی، یعنی بخشش جنبه چی داره؟ جنبه حرف بیعی داره. خب این چرا این معامله انجام شد؟ دو ما میگذرد بعد برای تخلیه مغازه و خیره، همین آقا میرد مقابل میز میرد که همون آقای یخچال گرفته پشت میز نشسته است، میخواد قضاوت کنه، تا چشم او به این میفتد، تا چشم او به این میفتد، یاد آشنایی های گذشته میفتد، یاد یخچال فریزه میفتد، دیگه پرونده یخچالی میشه، دیگه یخ میگیره پرونده رو، دیگه شکل جور دیگه. این میگن بیع محاباتی. میگن در قاضی برای خرید مصالح شخصی خانش خودش نره، پیشکار داشته باشه قاضی، اما قاضی کسی داشته باشد از بیت المال بدن به کسی برای قاضی گمار ده بگمارن او بره مصارف قاضی را تهیه کنه، خود قاضی نره. باید بالاتر از این باشه، باید به گونه ای باشد که فردا تحت تاثیر این روابط قرار نگیرد. عجب حکمی است، خدا بداند هوا در میدان نیاید. فرمود فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. اگر تبعیت از هوا شد چی میشه جناب داوود؟ اگر تو تابع هوا طرفین پرونده یا تابع هوا خود چونی، فیذلک عن سبیل الله، نعوذ بالله منها، خلاف میبریم به خدا. اگر تو تابع هوا شدی نه، بعد این موجب میشه که تو را از مسیر خدا فرسنگ ها اون طرف تر پرتت میکنن، بعد یه هفته به خود میای میبینی فی قعر جهنم قرار داری، یه هفته به خود میای میبینی افتادی به جان مردم. فیذلک عن سبیل الله، بعد ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. اگر تابع هوا شدی و حد نداری دست مردم از راه خدا دور شدی، و اگر از سبیل الله دور شدی در قعر جهنم وارد شدی. اون کسانی که گم کردند راه خدا را، اینها کسانی هستند که عذاب شدید الهی. چرا اینها گرفتار عذاب شدید می شوند؟ بما نسوا یوم الحساب، چون اینها فراموش کردند یوم الحساب را. مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس، توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقن در کار مردم می کنند، در کار داور می کنند. به ما نسو یوم الحساب، ریشه مطلب رو خداوند میگه. انسان اگر بخواد تابع هوا بشه و حقگرانه باشه، علتش اینه که قیامت رو در نظر ندارد، علتش اینه که حساب را در نظر ندارد، احساس میکند حسابی وجود ندارد. اگر انسانی بداند ومن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شر یره، جلال الهی نمیتواند پا بر حقوق مردم بگذارد. نمیتواند حدود مردم را بدهد، نمیتواند جمیع حقوق انسان ها را دیده بگیرد. از ریس نادرش، از درون خانه تا بیرون حکومت و رعیت در روابط درونی خانواده و اجتماعی هر آدمند. اگر یوم الحساب در ذهن انسان باشد، انسان حقیقی راست. اگر یوم الحساب نباشه، انسان از هیچ چیز عبا ندارد، هر چیز را ببلعد، شطور را با بارش بکند، انسانی که یوم الحساب را در نظر ندارد. اگر یوم الحساب آمد آنم پاش می‌لرزه، بعد میشه جان مولا حرف هم را گوش کن، شمع بیت المال را خاموش کن. اگر یوم الحساب باشد، وجود انسان جور دیگری میشه، به عمل کرده ما عوض میشه، ایران به زندگی ما، در خورد ما با همه دور و نزدیکمون تابع حق میشه، نه تابع هوا بون. فرمود به ما نسو یوم الحساب. خدایا به عظمت قرآن و جلال کرامت دلهای ما را با حق بیش از بیش آشنا بگردان، توفیق اقامه حق به ما، جمع ما، عزیزان ما، رعایای ما، امناء ما و بزرگان ما بیش از بیش عطا بفرمان. فرمود به ما نسو یوم الحساب و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا. این مجرای آفرینش الهی است. ما آسمان و زمین خلقت را نیافریدیم به باطل، اینا را بر اساس حق آفریدیم. ذالک ظن الذین کفروا. کسی که از ایمان دور شده باشد چه نیازی را به خلقت و آفرینش دارد؟ و الا ذره در جویباری میرود از پی انجام کاری. خدا تمام وجود را حق قرار داده است، تمام آفرینش الهی بر مجرای حق است. فویل للذین کفروا من النار، وای بر کفار از آتشی که در انتظار آنهاست. هم نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. خب مطلب داوود تمام شده است و الان هم میگوییم و وهبنا لداوود سلیمان. خداوند میخواد پرونده پدر را ببندد و پرونده پسر را بگشاید. انشاءالله بحثش پرده کنیم گفت خدمت عزیزان. اما خداوند از همین جمعیان ها بهره برداری میکند و هشدار به مردم میدهد. یه حکایتی گفته میشد و اگر بخواد کسی ریز کنه این رو میبینید 10 تا 20 تا 15 تا مطلب دقیق اجتماعی و مطلب دقیق اعتقادی خداوند تو این جمعیان گنجان بالا دارد بر مردم تذکر میدهد و هشدار شده. برای ختم این ماجرا و جمع‌بندی و استفاده کلی، ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. کدام انسان عاقلی میپندارد که خدای حکیم، خدای خالق، خدای عزیز، خدای علیم، خدای عادل، خدایی که حق آفرین است این شیوه را داشته باشد؟ ام نجعل الذین آمنوا، آیا ما به خدا قرار میدیم اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، اونا که معتقد شد و عمل صالح درست عمل کردن تو حدود خودشون، تو تجارتشون، تو حق مردم خدا؟ گاه انسان متأسف میشه، میبینه ما چقدر ارزون میفروشیم، ما چقدر خودمون رو ارزون میفروشیم، ما چرا وسیله بوفت معامله میکنیم گاه با خودمون؟ گاه به خاطر یه وجب زمین تمام شرافت هامون رو معامله میکنیم با خدا، خیلی ارزون خودمون رو میفروشیم گاه، خیلی چشممون رو میبندیم و بیگدار با آب میزنیم. این ها بس عزیب و بس خطرناک است عزیزم، بس خطرناک است. فرمود آیا ما اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح قرار داد، عمل صالح کردن، ما اینها را کالمفسدین بودن؟ ما اندن دونهایی که فساد کردن تو زمین؟ این سنت الهی نیست. خداوند مؤمن صالح را جایی قرار میدهد و مفسد را جای دیگری قرار میدهد. این سنت الهی نیست. ام نجعل المتقین کالفجار؟ آیا اون کسی که در بهشتی کشیده همچه مپرس، به مقامی رسیده همچه مپرس، گشته هم در جهان آخر کار، آیا اون کسی که خود تمام این تلخیها و سختیها رو به خودش تحمل کرده است و با ادب و با تقوا زندگی می کند، با اون کسی که فجور دارد، فجار است، یکی در علم الهی و در حساب الهی سوگند که یکی نیست؟ کلمه فجار از ماده چی میاد؟ از ماده فجره می آید. فجره چه ماده می آید؟ از فجر می آید. و الفجر و لیلان عشق. هنگامی که صبح، هنگامی که صبح سپیده دم پرده شب را می درد و پاره می کند ظلمت را و برون می آید، این میشه فجر. فجر فجور یعنی پرده دری عزیزان، یعنی پرده خدا دریدن، یعنی پرده خلق دریدن. آیا اون کسی انسان که این حدود را رعایت می کند با اون کسی که پرده دری می کند؟ نه حسابی دارد، نه کتابی دارد، نه حلالی می دارد، نه حرامی. از کجا اومد مهم نیست، چی رو خرج کرد مهم نیست، به کی نگاه کرد مهم نیست، چه کسی رضایت کرد مهم نیست، پاش رو هم به کی گذاشت مهم نیست، ناموس ناموس چیست مهم نیست. اینش فاجر. آیا فجار و مبتدی یکی هستند در علم الهی؟ فرمود هرگز چنین نیست، هرگز چنین نیست. کتاب تمام این مطالب که گفتیم، کتابون انزل ما حاله که باشد انشاءالله. محضر مبارک عزیزان، ادامه این مطالب رو فردا به سمع مبارکتون و خب لغت به الهی انشاءالله خبر خداوند سبحان دلهامون به این لطائف به حقایق قرآن بیش از بیش آشنا بگردانه. اینا خدا میداند که کوه را آب میکند این مطالب. چه بکنیم که ما وجودمون گاه یه جوری شده است که این مطالب رو، این حکمتهای نابرا و این تیغهای برنده رو بیخ گلوی ما میگذارن، اونقدر پوست بنده اونقدر کلوم شده که نمیبره. اینا مثل خورشید آب میکند. آب متاسفانه من اونقدر جمادم که من آب نمیکند. خدایا به عظمت خودت دلهای ما را برای حوایق کلام آرام و مطیع بگردان. سلام علیکم. الله اکبر. 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 صبح پنجم محرم دیگه از امروز باید دست های تمنا را به سوی هاشمیون دراز کنیم. دیگه از امروز روزیست که محافل مزین به نام عزیزان زهرا و امیر المؤمنین خواهد شد. اون ایده به واسطه این جمع بین الاصحاب و بین اولاد، اون کسی که حد وسط بین این دوست کسی نیست جز وجود مقدس شخصیت با عظمت مسلم ابن علی علیه السلام. این بزرگ مردی که لیاقت همه جور تقدیر و تعظیم و بزرگی داشت را دارد. دیشب به عزیزان عرض میکردم که اگر میخواید جور این مقام کسی که نصب کردن چقدر مهمه، برید پروندهش رو باز کنید، به ابلاغش نگاه کنید، ببینید مقام مطبوعش براش چی نوشته. تو ابلاغ های وزیر محترم نوشته زمین سوابق چنینی تو چنینی تو بین چند روش حساب کردن که به این شغل نصبش کردن. بعد شما همین یه جمله رو ببینید، بس است که در ابلاغ وجود مقدس مسلم ابن عقیل عزیز فاطمه بنویسد: لقد ارسلت الیکم اخی و ابن عم. قبل از هر چیز بگد مردم کوفه، من برادرم را به سوی شما فرستادم. اون کسی که لیاقت اون دارد که برادر حسین فاطمه باشد، مقام او را بنده نمیتوانم بگم چیز. به یه چنین جایگاه و موقعیت این بزرگوار رسیده است. خوب برادری کرد به حق خدا، خوب برادری کرد، خوب عمل کرد بین آیاتی که امروز خدمتتون خواندیم، خوب حق را رعایت کرد، خوب تبعیت از همانه کرد. هیچ براش مهم نبود که بیاد از مسجد کوفه بیرون ببیند یه نفر بعد از نماز عشا پشت سرش بیرون نیومد. هیچ سرکه پیه شده است، مسته رو وارد کردن، وارد دارال اماره شده است، با اون لبی که آویخته شده است، با اون خونهایی که دارد از بدن میریزد، با اون وضعیت خاصی که دارد وارد دارال اماره است. عبیدالله زیاد وارد شد، همه با اون شیوه خاص روبا صفتانه مقابل عبیدالله ایستادن و تعظیم میکنن. یه پس فطرتی رو کرده مسلم که مسلم چرا بر امیر سلام نمی کنی؟ سر را نگاه کرد و بلند کرد و یه نگاه کرد، مگر من چند تا امیر دارم؟ امیر حسین و نعمت امیر، من یه آقا بیش ندارم. امیر و آقای من حسین ابن علی است، من آقای دیگه می دارم. این چیست که تو می گویی امیر باشد؟ حالت اتش وجود مسلم ابن علی رو گرفته است. ظرف آب رو به دست مسلم به هر شیوهی بود که دادن به دهان ببرد، تاچ ظرف لب رو به درون ظرف برد، خون فضای آب درون ظرف رو گرفت، مجدد تکرار شد، نتوانست. احساس کرد این سرباز واقفا نیز باید مانند مولا و آقا یسته به شهلا با عامل تشنه جان دهد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.